بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در چه چیزی بود؟ یادتون هست یا نه؟ اصلا موضوع معامله بر اساس مشاهده قبلی، بعد اینا اختلاف کنند در تغییر. مثلا مشتری میگوید گوسفندی که من قبلا مشاهده کرده بودم چاق بود، این گوسفندی که الان شما به من تحویل میدهید لاغر هست. بس در این بود که اینا اختلاف در تغییر داشته باشند. یعنی مشتری مدعی تغییر هست، بایه منکره. بایه میگوید همین لاغر را دیدی، مشتری میگوید نه من گوسفند چاق را دیدم. خب یه عده گفتن چی اینجا قول مشتری مقدم میشود. سه تا دلیل داشتن. خب اشاره کنید به عدل
رسول. قادیت قادیت
لأن یعنی مشتری چون جد بر سمن دارد میتواند ندهد دیگه به بایه. بله دلیل اولی ما همون دلیل اول را حالا داشته باشید، چون این الا ان یقال در ادامه جواب از دلیل اوله. همون دلیل اول چی اینا میگفتن مشتری ید دارد، لا ینتزع منه الثمن مجان خودش اقرار کند یا خودش بیانه بیاورد. مرحوم شیخ جواب دادن دیگه از این دلیل یضعف. ایشون فرمودن خود مشتری که اعتراف میکند به معامله، میگه برای من خریدم. خب اعتراف به معامله یعنی چه؟ اعتراف به معامله معناش این است که پس ید من ید امانی است دیگه نسبت به ثمن. چون اعتراف به معامله معناش این است که یعنی ثمن به بایه منتقل شده، ولو دست من است ولی به بایه منتقل شده. پس ید مشتری چه می شود؟ ید امانی می شود. لذا نمی توان به قاعده ید در اینجا تشبث کرد و تمسک کرد. الا ان یقال، الا ان یقال می خواد تمسک به قاعده ید را دوباره درست کند. ما گفتیم نمی تواند، چون اعتراف به بیع می کند. اعتراف می کند که بله من این را خریدم، یعنی ثمن ملک فروشنده شده است. الا ان یقال میخواد توجیه کند تشبث به ید را، که جناب مشتری میتواند به ید تمسک کند. چرا؟ درسته به ناقل او اعتراف نموده، به معامله اعتراف نموده، ولی وجود ناقل کفایت نمی کند در سلطنت و سلطه بایی بر ثمن. مشتری اعتراف می کند معامله انجام گرفته، ولی این موجب نمی شود که بایی تسلط بر ثمن پیدا بکند. اما جان می شود یه جایی بگویم که ملک بایی هست ولی تسلط ندارد؟ میگه بله این نظیر هم دارد. در اون جایی که معامله انجام گرفته ولی معامله خیاری هست، بعضی از فقها ها گفتند در زمان خیار ولو ثمن ملک فروشنده شده، ولی فروشنده تسلطی بر آن ندارد، چون معامله معامله متزلزل هست. عقد عقد متزلزل. متزلزل است یعنی چه؟ یعنی آیا بر من مشتری واجب است ثمن را تحویل بدهم؟ نه. در زمان خیار گفتن که واجب نیست که ثمن مثمن در زمان خیار تحویل داده بشود، ولی اون دیگری تحویل داده است. مثلا فروشنده مبیع را تحویل داده، ولی بر مشتری دادن ثمن واجب نیست. اون وقت اینجا چه ما شک میکنیم خیار وجود دارد یا نه؟ چون اگر اون وصف قبلی تغییر یافته باشد خیار هست، اگر تغییر نیافته باشد خیار نیست. بالاخره الان ما در وجود خیار شک می کنیم یا نه؟ شک می کنیم دیگه، چه آیا مشتری خیار فسق دارد یا خیار فسق ندارد. پس بنابراین اگر در خیار داشتن مشتری شک کنیم، این معناش این است شک می کنیم چه آیا فروشنده سلطه بر ثمن دارد یا سلطه بر ثمن ندارد. اونجا میتونه مشتری به قاعده ید تمسک کند، یعنی بخواد بگوید منافاتی نیست میان اعتراف به وجود ناگل و ذلیت بودن و نسبت به ثمن. هیچ منافات میان اینا نیست، من مشتری اعتراف به ناگل بکنم ولی در این حال واجب نباشد بر من دادن ثمن. و وقتی واجب نباشه یعنی بایه سلطنت نداره، بایه بر این سمن سلطه نداره. ولی این کاملا اشکال دارد دیگه. اشکالش این است که اونهایی که وجوب تسلیم را گفتن ها در زمان خیار میگن تسلیم واجب نیست، منظورشون وجوب تکلیفی است، در حال که بحث ما الان در چیه؟ وضعی است. وقتی چین اعتراف به معامله می کند یعنی این ثمن ملک بایه شده است، بایه فروشنده شده است، ملک فروشنده. ولو دادن ثمن بر من واجب نیست، این دادن واجب نیست، این چیه؟ تکلیفی است. عدم وجوب تکلیفی منافاتی ندارد چین ملک بایه بشود، ملک فروشنده بشود. این ثمن ملک چیه؟ فروشنده بشود. خود مشتری اعتراف می کند دیگه، می خریدم. خب خریده یعنی ثمن ملک بایه شده است. خب اگر ملک بایه شده ید مشتری می شود ید امانی، وقتی ید امانی شد در بالا گفتیم دیگه نمی تواند تمسک کند به ید، به قاعده ید، تا با تمسک به قاعده ید ما حرف مشتری را مقدم کنیم. از سه وجه گفته شده بود دیگه، برای تقدیم قول مشتری سه وجه گفته شده بود، یکی قاعده ید بود. خب آیا تمسک به آن صحیح است یا صحیح نیست؟ از قدیم اینا چه گفتم واجب نیست، وجوب تکلیفی را میگوین نه وجوب وضعی را. حالا عبارتش را بخونید.
من عدم وجوب تسليم الثمن للمستثمر في مدة خيارين تسلما آخر، وحين يذن فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في استثناء الباقي على أخذ الثمن، فلا منفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو كما سيجب.
سه تا دليل گفته شده بود در صورت اختلاف در تغير، سه دلیل گفته شده بود برای تقدیم قول مشتری، یکی از اونها استناد به ید بود. ایشون جواب دادن که استناد به ید صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون به ناگل او اعتراف نموده است. الا میخواد درست کند تمسک به ید را، میگه ولون چه با مشتری به ناگل اعتراف نموده، ولی مشتری به ناگل اعتراف نموده، ولی این کفایت نمی کند چه فروشنده مسلط بر ثمن باشد. الا ان یقال چه وجود ناگل، ناگل همون معامله است دیگه، بیه، کفایت نمی کند در سلطنت بایه بر ثمن که اون مسلط بر ثمن بشود. بناهم بر اون مطلبی که علامه در احکام الخیار گفته از کتاب تذکره، و خلاف آن هم نسبت داده نشده مگر به بعضی از شافعیان چند نهو، دیگران هم معتقد به این هستند جز بعضی از شافعیه. خب چه چیزی گفته در احکام خیار؟ اونی چی در احکام خیار گفته این اصلا واجب نیست تسلیم ثمن و مثمن در مدت خیار، در زمان خیار واجب نیست. خب اینجا سمن ملک چیه؟ فروشنده است. اما آیا واجب است بدهد مشتری یا نه؟ واجب نیست. و این تسلم الاخر، ولی اون دیگری تحویل گرفته است، مثلا برای مشتری واجب نیست، ولی اون چه مشتری مبی را از بایه تحویل گرفته باشد، بر او دادن سمن واجب. چرا واجب نیست؟ چون زمان زمان خیار هست، عقد عقد متزلزله. و هین ازن، یعنی وقتی چه واجب نشد، وقتی واجب نشد، شک در ثبوت خیار. الان ما شک داریم دیگه، این خیار دارد یا نه؟ تغییر یافته باشد خیار دارد، تغییر نیافته باشد مبی خیار ندارد. شک در ثبوت خیار موجب شک در سلطنت بایه بر اخذ ثمن می شود. هیچ ما شک می کنیم این خیار دارد یا نه؟ یعنی آیا فروشنده بایه بر ثمن مسلط هست یا نه؟ اگر مشتری خیار نداشته باشد بر مسلط بایه، اما اگر مشتری خیار داشته باشد بایه بر ثمن مسلط نیست. فلا مدفع لهذا الوجه، پس دفعی نیست برای این و دافعی نیست برای این وجه، یعنی تمسک به قاعده ید. این میتونه به قاعده ید تمسک کند، این را نمیتواند چیزی دفع کند مجر اصالت عدم سبب خیار. کسی بیاد بگوید اصل عدم سبب خیار جا، ما شک میکنیم سبب خیار هست یا نه، بگویم اصل هست چه سبب خیار نیست. اگر این را جاری نکنیم ها، یعنی اصالت عدم سبب خیار را جاری نکنیم، آیا میتوانه بگویم که بایه بر ثمن مسلطه؟ نه. مشتری میتواند با تمسک به قاعده ید بله ثمن را چه کند؟ به بایه تحویل ندهد. مجرد چه از کردیم اصلی جاری کند به نام اصل عدم سبب خیار. اینجا بود که از کردیم اینا چه وجوب را گفتن ها، چه واجب نیست تسلیم ثمن، یعنی تکلیفاً واجب نیست. و این هم چه گفتیم منافاتی ندارد، تکلیفاً بر مشتری واجب نباشد، اما ید او نسبت به ثمن بالاخره ید امانی هست. وقتی ید امانی هست به قاعده ید نمیتواند تمسک کند، چون قاعده ید اونجا هست که ملک خودش باشد نه ملک دیگری.
بله.
بله، یعنی چند تا سببی مسبب. الان چرا شک میکنیم بایه مسلط بر چیز ثمن هست یا نه؟ این ناشی از چیز؟ خیار دارد مشتری یا مشتری خیار؟ اگر مشتری خیار نداشته باشد برای بایه مسلط بر ثمنه، اما اگر خیار داشته باشد بر ثمن مسلط نیست. بیایم اصلا در کجا جاری کنیم؟ در همون سبب، چون ناشی از این چه خیار دارد یا ندارد دیگه، شکی در سلطنت بایه ناشی از این است، نمیدانیم خیار دارد یا نه. اصل عدم خیار را جاری کنیم، اصل این است مشتری خیار ندارد، پس بایه مسلط بر ثمن است، پس مشتری نمیتواند به قاعده ید استناد کند و تمسک کند. بله بخونم.
پس ثانیمه هم ما لذتهی به اصالت عدم علم مشتری بن مبی علا وصف آخر حتی یکون حقا لهو یوجب خیاره، فان شک فی علم مشتری بهذا الوصف علم بغیره مسفرون عن الشک فی وجود غیر هذا الوصف سابقا بلن تقاعد فی الاصل الذی یوجب الیه اصالت عدم تغییر المبی لم
یجب اصالت عدم علمه به هذا الوصف. اصل عدم سبب خیار جاری می شود یا نه؟ لو تمه است، اگر تمام بشود. حالا ایشون میگه این بعدا خواهد آمد. آیا اینجا میتوانیم اصل عدم سبب خیال جاری کنیم یا نه؟ اگر اون جاری شد یعنی بایی مسلط بر ثمنه، بایی مسلط بر ثمن باشد مشتری نمیتواند تمسک به ید بکند. خب دلیل دوم، این جواب از دلیل دومه. خود دلیل دوم چه بود؟ گفتیم سه تا دلیل است دیگه. بر تقدیم قول مشتری در صورت تغییر، اختلاف در تغییر، سه تا دلیل. یکی ید بود چه توضیح داده شد. دلیل دوم صفحه قبلی را نگاه کنید. گوسفند میگه چاق بوده، گوسفندی که الان هست مشتری میگه لاغر شده، یعنی تغییر یافته. خب چگونه قول مشتری را مقدم میکردیم؟ بله، چون بایه میگوید تغییر نکرده، یعنی چه؟ یعنی مشتری علم داشته است که این گوسفند لاغر بوده است. بایه میگوید تغییر نکرده، چه چیز را ادعا میکند؟ علم مشتری را. علم مشتری به چی؟ به این که مبی با همین صفت بوده است، گوسفند لاغر بوده است. و اصل چیست؟ اصل عدم علمه. اصل این است که به لاغر بودن این گوسفند، یعنی اصل این است که به این گوسفند با این وصف، با وصف فعلی علم نداشته. و وقتی که اصل این است که به این مبی با این وصف علم نداشته، پس حق خیال دارد دیگه، میتواند معامله را به هم بزند. خب این دلیل تقدیم قول مشتری بود. میگه خب این معارض دارد، معارض دارد. اولا معارض دارد، یعنی چنده دو تا جواب میدهد. یکی این است که معارض دارد. شما چه گفتید الان؟ گفتید اصل این است که مشتری به مبی، به گوسفند با این وصف، یعنی با وصف لاغر بودن علم نداشته. خب از اون طرف هم میگویم که اصل این است که مشتری به این مبی، به وصف آخر، یعنی چاق بودن علم نداشته، پس حق خیال ندارد. اینجا دو تا اصل است. یکی میگه حق خیال دارد، اصل این است که مشتری به گوسفند لاغر علم نداشته، پس حق خیال دارد. و این معارض دارد، اصل این است که مشتری به گوسفند با وصف آخر، یعنی به چاق بودن، به گوسفند چاق هم علم نداشته، پس حق خیال ندارد. پس معارض دارد اون اصلی که شما با اون اصل قول مشتری را مقدم می کردید بر قول بایه، اون اصل معارض دارد. شما میگید لاغر بودن را نمی دانسته، چاق بود اصلی از چاق بودن را هم نمی دانسته. و ثانی مع معارضته، دلیل دوم علاوه بر اینکه این معارض است، یعنی اصل عدم علم مشتری به مبی با این وصف فعلی معارض است با اصل عدم علم مشتری به مبی علاوه وصف آخر. اصل نیست مشتری به مبی علاوه وصف آخر هم علم نداره. علاوه وصف آخر در مثال چه بود؟ چاق بودن. تا اینکه برای او حقی باشد که موجب خیاره. چون اگر بگوییم که بله به لاغر بودن علم نداشته، پس میتونه معامله را فسخ کند. میگه نه، این معارض دارد، اصل عدم علم مشتری به مبی هست علا وصف آخر تا برای حقی باشد چه موجب خیال. این حتی یکونه لای مربوط به چیز هست ها، نفی نیست، مربوط به اون منفی هست، مربوط به نفی نیست، مربوط به منفی هست. یعنی اگر علم داشت، اصلا چون میگیم علم ندارد به چاق بودن، پس بنابراین حق خیار ندارد دیگه. اگر علم نمی داشت حق خیار داشت.
با این هم که به طریق اولا قول مشتری مقدم میشه، چون یک از شروط به اینه که این مشتری علم داشته باشه دیگه، به این مبیه قبلت بهش به صورت مشاهده.
نه مشاهده چی شده؟ در اون قراری نیست معامله، علتش این است مشاهده شده. اونتا چه چیزی مشاهده شده؟ در اینجا اختلاف است.
اینجا به
ببینید عجب مشاهده نشده بود، توصیف هم نشده بود، غرری بود. اما هر دو قبول دارن چه مشاهده شده. پس معامله غرری نیست، معامله صحیحه. الان اختلافشون در چیه؟ آیا گوسفند چاق مشاهده شده یا گوسفند لاغر؟ مشتری میگوید من گوسفند چاق را دیدم. فروشنده میگوید نه، شما هم گوسفندی که الان لاغر است همین را دیدید، غیر این را ندیدید. موضوع این چی در اصل علم چی با هم اختلاف ندارن؟
پس نوع علمشون مختلفه. مثلا مشتری با این گید که این گوسفند چاقه با این اعتقاد اومده علم رو این گوسفند رو خریده، نه این که با اعتقاد گوسفند داره.
شاید دروغ میگوید، نه شاید دروغ میگوید، شاید مشتری هم لاغر را دیده، الان میبیند متضرر میشود، بیاد بگوید نه من چاق را دیدم. یعنی احتمال کذب اینجا وجود دارد. و الا این گوسفند مشاهده شده، معامله غرری نبوده است. اونتا شاید الان چه ادعا می کند من چاق را دیدم نه لاغر را، دروغ می گوید، میخواد برای فرار از معامله این ادعا را می کند. خب پس اولین جواب چه شد؟ اصل عدم علم مشتری به گوسفند لاغر تعارض دارد با اصل عدم علم مشتری به گوسفند چاق. اصل عدم علم مشتری هست به مبی علا وصف آخر، چه اجر علم داشت حتی یکون حق لهو یوجب الخیار. چون عجب گوییم چه به گوسفند یکی. ببینید اینجا دوتا اصل بود، یکی نتیجهش خیار بود، یکی نتیجهش عدم خیار. عجب بگویم اصل نه چه مشتری گوسفند لاغر را نمی دانسته، اینجا خیار دارد. عجب بگویم چه اصل نه چه گوسفند چاق را نمی دانسته، عدم خیار است. این به انه جواب دومه، میخواد اینا سببی و مسببی کند. خب در تعارض اصل سببی مسببی معلوم است دیگه، سببی مقدم می شود. به ان شک فی علم مشتری، این چه ما شک می کنیم مشتری علم دارد به این وصف، به کدوم وصف؟ لاغر بودن، یعنی وصف فعلی، یا علم او به غیر این وصف شاک بودن. این ناشی از چیز؟ چرا ما شک می کنیم مشتری به این علم دارد یا به غیر این؟ این مسبب است از شک در وجود غیر این وصف سابقه. ما شک میکنیم چه غیر این وصف، این وصف فعلی لاغر بودن است، شک میکنیم چه غیر این وصف چاق بودن باشد در زمان گذشته وجود داشته یا نه. چرا الان ما شک میکنیم چه مشتری علم به این داشته یا به غیر این؟ از چه چیزی ناشی شده؟ از این ناشی شده است آیا در زمان گذشته همین وصف بوده است یا غیر این وجود داشته است. خب ما اگر در وجود چیزی شک کنیم چه اصلی جاری می شود؟ عدم دیگه، اصل عدم جاری می شود. الان شک ما در چیز؟ در گذشته. آیا همینطور که الان لاغر است لاغر بوده یا چاق بوده؟ یعنی چیزی به نام چاق بودن وجود داشته است یا نه؟ در این شک می کنیم دیگه. خب اصل چه می گوید؟ اصل میگه چاق نبوده. خب اگر چاق نبوده یعنی لاغر بوده است دیگه. اگر لاغر است پس مشتری حق خیار ندارد. در دلیل دومی میگفتن مشتری قولش مقدم میشود حق خیار دارد. میگیم اینا سببی مسببی است. مسببی چه شد؟ نه، اصل مسببی در اینجا چه شد؟ شک در این که آیا مشتری علم دارد به چاق بودن یا علم ندارد. مسببی شک در علم مشتری. ما شک میکنیم مشتری علم به چاق بودن داشته یا نه. خب این ناشی از چیز؟ شک در این چه علم به چاق بودن داشته یا نه ناشی از چیز؟ چاق بودنی بوده است یا نبوده است دیگه. اگه بگویم چاق نبوده پس بنابراین علم به چاق بودن هم نبوده است. علم به چاق بودن متفرع بر چاق بودن است دیگه. شما وقتی که با اصل آمدید نفی کردید چاق بودن را، خب علم به چاق بودن هم چیه؟ نفی می شود و در نتیجه مشتری حق فسخ نخواهد داشت. میخواد سببی مسببی کنه. اول در اول گفت تار، در تار استحضار داره، اینا در عرض هم هستن، ولی در دوم میخواد بگوید اینا اصلا در عرض هم نیستن، چون مسببی در طول سببی است. سببی جاری نشود مسببی جاری میشود. خب اینجا اصل سببی جاری شد، مسببی جاری نمیشود. بله، شک در علم مشتری به حاضر وصف، یعنی چاک بودن، و علم او به غیر این وصف، به این وصف یعنی وصف لاغر بوده. شک در علم مشتری به این وصف یعنی وصف فعلی چه لاغر بودن است، و علم او به غیر این وصف چم چاک بودن است. مسبب از چیست؟ شک در علم یا عدم علم ناشی از شک در وجود غیر این وصف و سابقه، یعنی همون وصف چاک بودن. فایزن تفا غیره، پس وقتی چه غیر این نفی شد، غیر این یعنی چه؟ یعنی با وصف فعلی همون چاک بودن. وقتی چه غیر این نفی شد، با کدوم از غیر این نفی شد؟ یعنی بگم چاک نیست دیگه. چاک نیست یعنی چه؟ الان لاغر است دیگه. چاک نیست یعنی مبی تغییر نیافته است، الان لاغر است، قبلا هم لاغر بوده، چون چاک نبودن را با اصل اثبات کردیم. و اگر چاک نبوده باشد الان تغییر یافته یا نه؟ تغییر نیافته است دیگه. این چه نتیجه ای دارد؟ مشتری حق فسخ ندارد. وقتی چه غیر این نفی شد با اصلی که به اون اصل برمیگردد، اصل عدم تغییر مبی، اصل عدم تغییر مبی به چه چیزی برمیگردد؟ به این که این چاک نبوده است. لم تجره اصالت عدم، اون وقتی که اصالت عدم علم مشتری به این وصف یعنی به وصف فعلی چه همون لاغر بودن است جاری نمی شود. نه اونقدر چه فاصله نمی شود، یک سال چه فاصله، اونجا دیگه از حق خیار تپموش پایه می تواند فرض کنه. نه سه چهار روز مثلا پنج شش روزی که بلا، ولی یک سال الان معامله کنم، بعد از یک سال اینها تحویل داده نشده، بعد از یک سال میخوان گوسفند تحویل بدن، اختلاف کنید خیلی بعید. بله اونجا چی میفهمد؟ عادت هست دیگه، عرف عادت هست. اونجا که نه، عرف عادت بر تغییر بودن نباشد. گوسفند در سه چهار روز تغییر پیدا نمی کند، تغییر محسوس ها ولی تغییر پیدا می کند، ولی لاغر بشود چاک، چاک بشود مجرد یه زمانی بگذرد، اونجا دیگه اماره پیدا می شود، دیگه اصل جاری نخواهد شد. خب این هم دلیل سوم بود، دلیل سوم بر تقدیم قول مشتری. ما شک میکنیم با دادن این گوسفند لاغر به مشتری این حقش به دستش رسیده است یا نه؟ گفتیم اصل چیست؟ نرسیده است دیگه. حالا جواب، جواب این است که میگه چرا بی‌انصافی میکنید، حق مشتری که از عین به دست او رسیده است و شاهدش هم این است، این میتونه امضا کند این عقد را یا نه؟ اصلا معلوم بشود که نه، این چاک بوده لاغر شده، میتونه امضا کند یا نه؟ میتونه امضا کند. این شاهد برای این است که پس حق مشتری به او رسیده است. فقط در چه چیزی ما شک داریم؟ یه حق دیگری به نام حق خیار برای او ثابت بشود، به عنوان مثلا تخلف اون وصفی که مشاهده شده بود. حق مشتری من نفس العین، از خود این هم گوسفند، بالاخره گوسفند به دستش رسیده است دیگه. حق مشتری از نفس عین قد وصل الیه، قطعا یعنی قد وصل الی مشتری، ولذا این شاهد می آوره تا جایز است برای او امضای عقد. اگر حق مشتری از نفس عین به او نرسیده باشد آیا میتونه امضا کند؟ من گوسفند خریدم، به من مثلا فرض کنید یه اسبی را بدهم، خب اینجا میتونم عقد را امضا کنم؟ نه، چون اصلا عقد برای این جاری نشده. این که میتونه این را امضا کند، این عدل و دلیل نهست برای این چه نفس این چه حق مشتری به او تعلق یافته بود به او رسیده است. خب اگر رسیده است بعد در چه چیزی نا با هم اختلاف دارن؟ این جواب از سوال مقدره. خب اگر نه از نفس این بو حقش رسیده است، پس اینا اختلافشون در چیز؟ اختلافشون در اصل این نیست، اختلافشون در وصف مفقود است، همون چاق بودن. مشتری میگوید یه وصفی بوده که الان نیست، چاق بوده. پایه میگوید نه، همین وصفی است که قبلا تو مشاهده کرده بودی. و ثبوت حق له، یعنی ثبوت حق برای مشتری. منظور از حق کدوم حق است؟ حق خیار است. از حیث وصف مفقود، از حیث چاق بوده، این غیر ثابته، این ثابت نیست، این ثابت نشده، چون دلیلی وجود ندارد برای این که بگوییم بایه ملتزم شده است که گوسفند چاق را بدهد. ما دلیلی برای این نداریم. بگوید مشتری میگوید، مشتری میگوید چاق بوده است، وصف زائد را ادعا میکند دیگه. خب چه کسی مدعی است؟ مشتری. چه کسی منکر است؟ بایه. خب مدعی باید اثبات کند دیگه. فعلیه الاثبات، فعلیه یعنی بر عهده مشتری است اثبات. ما الان شک میکنیم این عقد لازم هست یا نه. خب مرجع اصالت و لزوم العقد، ما هر جا شک کنیم که آیا عقد لازم است یا جایز، اصل لزوم عقد را میتوانیم جاری کنیم. مقوم نباشد. نه مقوم نباشد. عجب در مقوم مثلا بگوید، مشتری میگوید من گوسفند خریدم، تو به من مثلا بز میدهی. اونجا دیگه در اصل مبی اختلاف دارند. اینجا نمیتونیم به اصالت لزوم العقد، چون اصل عقد اصلا محرز نیست. اما اونجایی که نه، هر دو قبول میکنن گوسفند فروخته شده است، در وصفش با هم اختلاف دارند. خب شخصی که مدعی وصف زائد است، اون باید اثبات کند. عیب نداره، وصف زائد نه، میتونه متصل باشه، میتونه منفصل باشه، فرقی نمی کنه.
اگه متصل باشه یعنی اون چیزی که من معامله انجام داده به من نرسیده
دیگه. این مدعی است دیگه، این مدعی است. بایه میگوید نه، معامله ما برای همین گوسفند لاغر بوده، پس حقت به تمامه به دست تو رسیده، حق به صورت تمام و کمال. مشتری میگه نه، به تمامه هی نرسیده است، حق من از عین به دست من رسیده است، اما حق من از وصف به دست من میگم نرسیده است. خب اثباتش کن دیگه، علیه الاثبات. ولعجل ما ذکرنا، که مناقشه در وجوه ثلاثه بود دیگه، سه تا وجه گفته شده بود برای تقدیم قول مشتری، سه وجه گفته شده بود. مرحوم شیخ از همه اونا چه دادن؟ جواب دادن، مناقشه کردن. و خاطر همین مناقشه ای که ما کردیم، گوا بعضون صاحب جواهر تقدیم قول البایه، بعضی ها مثل صاحب جواهر اینجا قول بایع را مقدم دانستن، چه در چنین مواردی که اینا اختلاف در تغییر دارن بایع قولش مقدم می شود. چون مشتری قولش مقدم می شود، یا وچه اول بود یا وچه ثانی یا وچه ثالث، و از همه اینا پاسخ داده شد.
اشتراط او في الاكل هي كشروط المتعدده كما عرفت ان النهايه بالمصادر وجدا لا يكتب من فعل الاخيار لمن اشتغلت عن الدعم الا يزن قطلان المعبود عليه سيكون المعبود عليه بالشيء المقيد ولذا لا يجوز إلغاؤها في المعبود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط.
مربوط به این است که این مسئله را بیان به یه مسئله دیگر مبتنی کنیم، این مسئله را بیان به یه مسئله دیگر، اونجا وضعیت مشخص بشود، اینجا هم وضعیت روشن خواهد شد. این اوصافی که مشاهده می شود آیا اینها مثل این است در عقد شرط شده است؟ مثل این است یا بله مثل این است که میخواد بگوید به صورت وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب؟ اگر به صورت تعدد مطلوب باشد اینجا چه چیزی ثابت میشود؟ خیار ثابت میشود، چون یه مطلوب حاصل شده که اصل عین باشد، یه مطلوب چه چاک بودن باشد حاصل نشده، عقد باطل نمیشود. یا نه بگویم که به صورت قید است. قید است یعنی چه؟ یعنی وحده. اصلا مشتری نظرش این است چه؟ گوسفند چاک باشد میخرم، نباشد اصلا گوسفند نمیخرم، این میشه وحدت مطلوب. اینجا باید چه بگوییم؟ اینا چه اختلاف دارند در این چه آیا لاغر بوده یا چاک بوده است؟ در اینجا باید بگویم که بطلان است دیگه. در اینجا بله نزاع در این چه آیا این چاک بوده است یا نه برمیگردد به این که اصلا این عقد صحیح بوده یا صحیح نبوده. هازا و یمکن بناء مسئله، یعنی مسئله چه آیا اینجا صحیح است خیار دارد یا صحیح نیست، که بناء متباین هین عقد بر اوصاف ملحوظه هین مشاهده حل هو، آیا این بنای متباین برای نوصاف ملحوظه مثل اشتراط اونها در عقد است؟ یعنی قید نیست شرط است، قید نیست شرط است، چه مثل این است در عقد شرط شده، این مثل شروطی است که مزمرتون فی نفس متعاقده گفته نشده مشاهده شده است دیگه، ولی در ضمیر اونها بوده است که ما عرفتن نهای بر مثال. اگر این باشد مثل شروط مزمره باشد، مثل شروط در عقد باشد، خب تخلف شرط چه حکمی دارد؟ موجب بطلان چه نمی شود؟ ولهذا لا یحصل از فقد این شروط مگر خیار برای کسی که به نفع او شرط شده بود، چه در معنوی مشتری باشد، برای بطلان عقد لازم نمیاد. این همون چیزی که من تعبیر آوردم، یعنی به صورت تعدد مطلوب، چون اگر مثل اشتراط اونها در عقد باشد مشروط یه مطلوب است، شرط مطلوب آخر است، دوتا مطلوب، یکی حاصل شد یکی نشد حق خیار ثابت می شود. او انها یا این شروط عقد شده است در نفس معقود علیه، یعنی چگونه عقد شده؟ به عنوان قید، یا به عبارت اخرى به صورت وحدت مطلوب، به گونه ای که معقود علیه شیء مقید است و لذا یعنی لکون المعقود علیه مقید است، الغای اونها در معقود علیه جایز نیست، همونطور که غیر اینها از سایر شروط الغایش جایز است. و شرایط را می شود الغا کرد اما قیود را نمی توان. عرض کردم دیگه این گوسفند بخرد حمار به او بدن، این را چه نمی شود الغا کرد. خب بحث را برای مبتنی کنیم. فعل الاول، اول چه شد؟ شروع تعدد مطلوب. نزاع در تغییر و عدم تغییر میان مشتری و بایع به چه چیزی برمیگردد؟ بیم برگردد چه؟ تنها نزاع در این است آیا خلاف این وصف موجود، وصف موجود چیست؟ لاغر بودن است دیگه، خلاف این چه چاق بودن است بر بایع شرط شده یا نشده؟ خب اصل چیست؟ شرط نشده، قول چه کسی مقدم می شود؟ بایی، ولی اصل و معل با، چون اصل این است چه خلاف این وصف موجود شرط نشده. و به عبارت نخرا نزاع در این است آیا عقد واقع شده بر چیزی که در آن وصف مفقود یعنی چاک بودن لحاظ شده یا چاک بودن لحاظ نشده؟ اصل این است چه چاک بودن لحاظ نشده. خب این بنابر چه بود؟ تعدد مطلوب. اما اگر به صورت وحدت مطلوب باشد این در صفحه بعد میاد و علی الثانی اون را انشاءالله فردا میرسیم و صلی الله علیه سیدنا محمد.